با سلام و روز بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. جنگ و درگیری در هلمند از چندین روز ادامه دارد. مقام های افغان میگویند طالبان در این جنگ شکست خورده و نتوانستند شهر لشکرگاه مرکز این ولایت را تصرف کنند. و آذربایجان حمله به خاک ارمنستان را رسما تایید کرد. همزمان روسیه خواستار راه حل دیپلماتیک میان دو طرف شد. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد، اما اول تر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. برگزاری دومین نشست میان تیم مذاکره کننده دولت و طالبان در مدت نزدیک به یک ماه در قطر. گفتگوهای صلح در ملاقات میان سرپرست وزارت خارجه افغانستان و نماینده ملکی ناتو در این کشور به بحث گرفته شد و سازمان صحی جهان در مورد احتمال افزایش شمار مرگ میر ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا در اروپا هشدار داده. تفصیل خبرها. تیم مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در مدت نزدیک به یک ماه دومین نشستشان را در دوحه قطر برگزار کردند. در نشست دیروز همه اعضای هر دو تیم اشتراک کرده بودند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر گفت:
قابل تذکر است که این نشست دوم عمومی بود، به این معنا که همه اعضای هر دو تیم در این نشست حضور داشتند و این نشست دو ساعت دوام کرد، از ساعت 6 شام تا 8 شب.
در نشست دیروز به گروه های تماس هر دو تیم وظیفه سپرده شد که مسائل اختلافی در طرز العمل کاری را هرچی زودتر حل کنند تا بحث روی اجندا آغاز شود. مذاکرات بین افغان ها در 12 ماه سپتامبر در دوحه قطر رسما آغاز شد. محمد انیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان با استیفانو پونتیکورو نماینده ملکی ناتو در افغانستان درباره گفتگوهای صلح بحث کردند. گرانیواد سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان درباره مسائل مطرح شده در جریان این دیدار گفت:
اورمند د تاریخوالی د عاجل کمولو
روی آتش بس کاهش خشونت ها و میکانیزم گفتگو کردند که از کاهش خشونت ها نظارت کنند و از طرف همه جوانب قابل قبول باشد.
د اعتماد ور او د منلو ور.
هرچند هواد درباره میکانیزم مطرح شده جزئیات بیشتر نداد، اما افزود که نماینده ملکی ناتو در افغانستان گفته طرز العمل بر سر آغاز مذاکرات اصلی در دوحه قطر باید نهایی شود تا در مذاکرات اصلی بر برقراری آتش بس تمرکز صورت بگیرد. قرار است فردا بازی‌های نهایی لیگ برتر فوتبال افغانستان برگزار شوند. یوسف کارگر رئیس فدراسیون افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت بازی نهایی فوتبال پسران ساعت 6 شام و بازی نهایی بانوان 10 صبح برگزار می شود.
تیم شاهین آسمایی و تیم سیمرغ البرز از اون سمت شمال و شکس به مسافه هم میرن و همچنان مسابقات فاینل بانوان ما تیم ولایت هرات با تیم منتخب ولایت کابل به مسافه هم میرن.
دور نهم بازی های لیگ برتر فوتبال افغانستان در دوم ماه میزان و به دنبال آن بازی های فوتبال لیگ برتر بانوان یک هفته بعد آغاز شد. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. باشندگان مناطق قبایلی پاکستان در اعتراض به رها نشدن زندانیانشان دست به تحصن زدند. آنها برای دومین روز متواتر در مناطق دورافتاده وزیرستان شمالی به اعتراضشان دوام دادند. معترضان خواهان رهایی 15 مردی هستند که در ماه گذشته به دنبال یک انفجار بمب کنار سرک بازداشت شدند. رهبران قبایل از زنان معترض که از یک روز پیش در منطقه دتخیل گرده هم آمده بودند خواستند که به تحصنشان پایان دهند، اما مردانی که در این جریان با آنها پیوسته بودند در محل باقی ماندند. وزیرستان شمالی تا سال 2014 میلادی پناهگاه‌های امن برای جنگجویان افراطی محلی و خارجی به شمار می‌رفت. اردوی پاکستان در سال 2014 به هدف پاکسازی این منطقه از وجود جنگجویان افراطی عملیات نظامی را آغاز کرد. WHO یا سازمان صحی جهان هشدار داده که افزایش موارد جدید ویروس کرونا در اروپا احتمالاً با افزایش شمار مرگ میر ناشی از این ویروس همراه خواهد بود. این در حال است که مقام‌های اتحادیه اروپا به خاطر جلوگیری از گسترش نمگیری وضع محدودیت‌ها را سر گرفتند. سومیا سوامیناتان، ساینسدان ارشد سازمان صحی جهان، روز گذشته در یک نشست خبری گفت معمولاً چند هفته پس از افزایش چشمگیر موارد تازه ویروس کرونا، شمار مرگ میر ناشی از آن هم افزایش می‌یابد. همزمان با این، ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، اعلام کرد که بر علاوه پاریس، پایتخت این کشور، محدودیت‌ها را برگشت و گذار را بر 8 شهر فرانسه وضع می‌کند. بر اساس این محدودیت‌ها، از باشنده‌های این شهرها خواسته شده تا سر از شنبه از ساعت 9 شب الی 6 صبح از خانه‌هایشان بیرون نشوند. مقام‌های اسپانیا هم در منطقه شمالی کاتالونیا برای 15 روز تمامی رستوران‌ها و کافه‌ها را مسدود ساختند. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در سرتاسر جهان از مرز 38 میلیون نفر گذشته، در حالی که شمار کسانی که به خاطر ابتلا به این ویروس جان‌هایشان را از دست دادند نزدیک به 1,100,000 نفر خوانده شده. و در رقابت‌های لیگ برتر کرکت هند، تیم‌های کرکت رویال چالنجرز بنگلور با تیم کرکت کینگ پنجاب به مسافه هم می‌روند. در این سلسله بازی‌ها دیروز تیم دلی با تفاوت 13 وکت یا دوش بر تیم راجستان رویالز برنده شد. در بازی‌های لیگ برتر کرکت هند امسال 3 بازیکن تیم کرکت افغانستان هم شرکت دارند: راشد خان و محمد نبی در تیم سن رایزر حیدرآباد و مجیب رحمان در تیم کینگز پنجاب بازی می‌کند. پایان سرویس خبری. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 9:07 دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. هلمند هنوز هم شاهد جنگ و ناامنی است. ولی هلمند میگوید حمله طالبان برای تصرف شهر لشکرگاه با شکست مواجه شد.
امی عملی که یا تصمیم سقوط لشکرگاه و نارا داشت با شکست مواجه شدن.
اما طالبان میگویند قصد تصرف لشکرگاه را نه در گذشته داشتند و نه اکنون دارند.
لشکرگاه پر شهر بندی عملیات ندی ترسرسی و
جزئیات در مورد وضعیت هلمند در جریان این برنامه. شمار از زنان در ولایت فرا خواهان حفظ دستاوردهایشان در گفتگوهای صلح در قطر شدند.
با ما یگانه صدای ما ایست که اینمی دستاوردهای هر ده سال که خانم ها دارن در تمام هر سال که است اینا حفظ بشه.
تنها ناامنی ها باعث نمی شود که مانع تحصیل زنان در افغانستان شود. این بار همگیری ویروس کرونا ممکن ممانعت بزرگ در این راستا ایجاد کند. این را سازمان دیدبان حقوق بشر گفته. در مسائل بین المللی از ادامه درگیری ها میان آذربایجان و ارمنستان جزئیات داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
مشهورترین از یا قضای مختلف است، مثلا قاضی حسینی است که افغانستان پناهگاه خوب برای این نوادار به می شکل انواع متعدد لگلک هاست.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 24 میزان 1399 خورشیدی است که برابر میشه با 15 اکتبر 2020 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک در این برنامه شما را خوش آمدید میگویم. هلمند از چندین روز به این سو شاهد درگیری‌های شدید میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان است. طالبان میگویند آنها قصد تصرف شهر لشکرگاه مرکز این ولایت را ندارند و پیش از این هم نداشتند، اما مقام‌های افغان ادعا کردند که طالبان در جنگ 6 روز گذشته شکست خوردند و نتوانستند شهر لشکرگاه را تصرف کنند. همزمان گروه‌های حامی حقوق بشر از طرفین جنگ در هلمند خواستند که به غیر نظامیان توجه کنند و اجازه دهند که ملکی ها از مناطقی که جنگ جریان دارد خارج شوند. مقیم نایب جزئیات می دهد.
طالبان می گویند بر شهر لشکرگاه حمله نکردند، اما جنرال محمد یاسین والی هلمند می گوید نیروهای امنیتی افغان جلو حمله طالبان بر شهر لشکرگاه را گرفتند. جنگ در نزدیکی شهر لشکرگاه مرکز و تعدادی از ولسوالی های هلمند امروز پنجشنبه وارد ششمین روز خود شد. جنرال محمد یاسین دیروز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت شهر لشکرگاه اکنون مسئول است. حملات طالبان در مسیر میان نادلی و نهر سراج که طالبان بر پوستهای امنیتی آن حمله کرده بودند به عقب زده شدند. با گفته او اکنون راه ولسوالی ناوه و شهر لشکرگاه هم باز بوده و بر باباجی عملیات گسترده راه اندازی شده است. جنرال یاسین افزود که طالبان با کمک تعداد از جنگجویان دهشت افغان و القاعده بر شهر لشکرگاه حمله کردند.
امی عملی که یا تصمیم سقوط لشکرگاه و نارا داشت به فضل خداوند به حمایت مردم هلمند و همچنان دفاع قوی ارگانه قوای امنیتی و دفاعی ما به شکست مواجه شدند.
طالبان در موافقتنامه صلح با امریکا در 29 ماه فوریه در دوحه قطر پذیرفتند که بر مراکز شهرهای بزرگ افغانستان حمله نمی کنند. احمد الله وسیق معاون کمیسیون فرهنگی طالبان به رادیو آزادی گفت سطح جنگ نسبت به گذشته در تمام افغانستان کاهش یافته و آنها به قصد تصرف شهر لشکرگاه عملیات را انجام ندادند.
برخی مناطق بود که دشمن در آن در خانه های مردم و ساحات زراعتی آنها پایگاه ایجاد کرده بود. برای این که مردم به زندگی عادی برگردن عملیات در آن مناطق اجرا شد و طالبان ساحاتی را که قبلاً بنابر ملحوظات مختلف از آن عقب نشینی کرده بودند دوباره تصرف کردند. اما حملات بر شهر لشکرگاه صورت نگرفته است.
بر اساس گزارش ها نزدیک و 35,000 نفر به خاطر این جنگ ها از مناطقشان بیجا شدند. مریم متایی سخنگوی دفتر حمایت از کودکان در افغانستان به رادیو آزادی گفت اکثریت بیجا شده ها اطفالان. او در ادامه از طرف های درگیر خواست که قوانین جنگ را رعایت کنند.
حملات نباید در نزدیک مکاتب، شفاخانه، جایی که کودکان بیشتر آسیب می‌رسانند و همچنان مکاتب که کودکان از او محروم میشن و باعث وقفه در جریان درسی در درس و مکتبشون میشن باید نباید به صورت بیاد.
سازمان عفو بین‌الملل هم درباره غیر نظامیان در این جنگ ابراز نگرانی کرده است. رئیس بخش آسیای جنوبی این سازمان در اعلامیه گفته که وضعیت در شهر لشکرگاه برای غیر نظامیان خطرناک بوده و ممکن در چند روز آینده فوراً وخیمتر شود و هزاران تن در یک جنگ مرگبار گیر مانند.
هلمند از یک شنبه گذشته و این سو شاید درگیری های شدید میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان است. ولسوالی های ناوه، نادلی و بخش های از شهر لشکرگاه بیشتر از همه شاید درگیری ها بودند که در اثر آن هزارها نفر مجبور به ترک خانه هایشان شدند. در برنامه گذشته با الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در رابطه با وضعیت فعلی هلمند صحبت تلفنی داشتم و در نخست از او پرسیدم که شب گذشته در هلمند چیگونه گذشت. او برایم گفت
پایشت جان جنگ های سخته که دیشب پیش داشتیم به نسبتش دیشب آرام بود. مناطق نزدیک به شهر اوزایده، اوزایسی و همچنان بعض از مناطق ندلی که نزدیک به شهر است به علت کماندوهایی که به خط مقدم جنگ رفتن جنگ آرام بود، اما بازم از شهر توپ ها و اصلی بسیار سنگین فایر می شد و به کمربند ها کمک می کرد که در اثر آن همشهری لشکرگاه چندان شب آرام نداشت.
آیا در مورد تلفات ناشی از جنگ ها با مقام های امنیتی خودت صحبت کردی؟ چیز جزئیات دادن در این مورد؟
با عمر وقت سخنگوی والی هلمند امروز صبح وقت صحبت کردم. او گفت تانوز دقیق نمی‌دانم، اما پنج مراکز گسترده طالبان مسلح را در ناوه و در مارجه و همچنین در ندلی بمباردمان کردند و تلفات دارن، اما ارقامی دقیق را به ما ارائه نکرد.
دایی صاحب، گفته میشه که در اثر ناامنی ها از یک شنبه گذشته در المان تا اکنون هزارها نفر بیجا شده و مجبور شدن خانه هایشان را ترک کنن. خودت هم در گزارش های دیروز گفتی که سلسله بیجا شده ها جریان داره. در این رابطه جزئیات چیست؟ آیا مردم هنوز هم به ترک خانه هایشان ادامه میتن یا این روند کاهش یافته؟
من با شما صحبت میکنم، من در یکی از بخشای شهر هستم و میبینم که مردم راهی شهر هستن، اما شهر مردم که میاین کم شده میره و رئیس مهاجرین که صحبت کردین گفت که شمار از خانواده هایی که خانهشان اعلام کرد به شهر نامد تا 6,500 آل میرسن.
الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی از هلمند بود. جنگ و درگیری در هلمند از چند روز ادامه دارد. تازه ترین ها در این مورد را همچنان در وبسایت رادیو آزادی میتونین دنبال کنین. آدرس ماست azadiradio.com و باشنده هایی که در هلمند هستن و ما را از رادیو آزادی میشنون میتونین که از طریق تلفن های پیامگیرتان از وضعیت در مناطقتان ما را با خبر بسازین. به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سی میتون پیام بفرستین.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزارت فواید عامه افغانستان میگوید مخالفین مسلح دولت در 15 سال گذشته بیش از 50 کیلومتر جاده و نزدیک به 30 پل را تخریب کردند. مسئولان این وزارت گفتند بخش عمده این تاسیسات عامه که ارزششان به حدود 1 میلیارد افغانی میرسید از سوی گروه طالبان از بین رفته. در این حال گروه طالبان میگویند همواره تلاش کرده تا به غیر نظامیان و تاسیسات عامه خساره وارد نشود. نسیم شفق جزئیات میدهد.
تیره شپه مجاهدین دغه صبح او دغه صبح نور مجاهدین په چاو کړل.
نشانه های دردناک جنگ در شارای تخریب شده ولایت های کندهار، هلمند. این صدا از ویدیویی است که در شبکه های اجتماعی پخش شده و فردی که خود را جنگجوی گروه طالبان معرفی می کند اقرار می کند که بخشی از شارای کندهار، هلمند را با انفجار بمب تخریب کرده است. در ویدیو جاده تخریب شده مربوط محله وزیر مانده یاد شده است.
دا کندهار د هلمند لوی لار او عمومی دمبر دی تیره شپه مجاهدین دغه صبح پټاو کړل چې دغه لار اوس مکمل بند ده.
اما رادیو آزادی صحت و سقم این ویدیو را تایید نمی کند. در این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان نیز گفته که این فرد ربط با این گروه ندارد. این در حالی است که وزارت فواید عامه افغانستان پس از سالها گزارش یافته های خود را در مورد تخریب تأسیسات عامه در این کشور پخش کرده است. بر اساس این گزارش از سال 1384 تا 1399 خورشیدی گروه های مسلح به ویژه طالبان 50 کیلومتر جاده، 30 پل و 1000 پلچک را تخریب کرده اند. اشرف حقشناس معاون سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که تخریب این تأسیسات عامه حدود 1 میلیارد افغانی خساره وارد کرده است.
متاسفانه از سال 1384 تا کنون بیشتر از 50 کیلومتر سرک، 30 پایه پل و بیشتر از 1000 پلچک کلن یا قسمن توسط گروه های تروریستی به خصوص طالبان تخریب شده است که نزدیک به 1 میلیارد افغانی خساره وارد کرده است.
با آنکه وزارت فواید عامه در گزارش خود گروه طالبان را مسئول تخریب بخش عمده این تأسیسات عامه می داند، اما این گروه گزارش فواید عامه را رد می کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت که افراد این گروه در جریان درگیری ها تلاش می کنند که به غیر نظامیان و تأسیسات عامه آسیب نرسد.
من این گزارشی را که پخش کردن رد میکنم. ارقامی را اشره آنها نیز مبالغ آمیز و نادرست است. در جاهایی که از سوی ما ماین‌گذاری یا سرک تخریب شده باشد یا سرکی که به قرارگاه منتهی میشود مسدود شده باشد، به خاطر بوده که جلوی نیروهای عملیاتی دشمن گرفته شود.
سخنگوی گروه طالبان ادعا میکند که شفاخانه ها، مسجد ها و مکتب ها بیشتر آماج حمله های نیروهای دولتی قرار گرفتند، ادعایی که نیروهای امنیتی آن را تکذیب و برعکس گروه طالبان را مسئول تخریب این تأسیسات می‌دانند. از سوی هم شرکت برشنای افغانستان میگوید ایستگاه برقی که از طریق آن به ولایت‌های هلمند و کندهار برق می‌رسید در درگیری‌های تازه در ولایت هلمند آسیب دیده است. وحیدالله توحیدی سخنگوی این شرکت به رادیو آزادی گفت که کارکنان این ایستگاه برق از محل فرار کردند و باشنده های محل تمام وسایل آن را غارت کردند. آقای توحیدی همچنین گفته است که با سازی این ایستگاه و وصل دوباره جریان برق به ولایت های کندهار و هلمند زمانگیر خواهد بود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. اکنون گزارش داریم در مورد این که شمار از زنان در ولایت فرا در یک گردمایی حمایتشان را از نظام جمهوریت اعلان کرده و خواهان حفظ دستاوردهای دو دهه اخیر زنان در پروسه صلح شدند. این زنان گفتند که آغاز گفتگوهای بین افغانان امیدواریشان را برای صلح افزایش داده، اما این صلح نباید به قیمت از دست دادن دستاوردهای آنها معامله شود. حفیظ نورزاد جزئیات را از فرا فرستاده.
صدها تن از زنان در فرا در یک گردمایی حمایتشان را از نظام جمهوریت اعلام نمودند. مخواهان افز دستاوردهای دو دهه اخیر زنان در پروسه صلح شدند. کبرا عظیمی رئیس امور زنان فرا گفت هدف از این نمایش بلند ساختن صدای زنان به منظور حمایت از نظام جمهوریت و حفظ دستاوردهای نزدیک به دو دهه اخیر در پروسه صلح می باشد.
و هدف نهایی ما هست که گفتگوهای صلح یک امیدواری برای خانم ها معیا ساخته و ما یگانه صدای ما هست که این امید دستاوردهای 17 سالی که خانم ها دارن در تمام هر ساحه که است اینا حفظ بشه.
در عین حال شمار از اشتراک کنندگان هم تاکید بر حفظ حقوق و دستاوردهای زنان شدند. مرزی بارگزه میگوید که زنان افغان خواهان حقوقی هستند که اسلام برای آنها داده است و باید نظام جمهوریت و دستاوردهای زنان افغان حفظ شوند.
اولین حقوقی را که داده به خانم ها اسلام بوده، نه که افراد بوده باشه. اسلام داده، شریعت داده، قرآن داده، خدا داده. اما چیزی که اسلام و شریعت داده ما همو حقوق می خواهیم.
در امینال خیر محمد نورزی عضو شورای ولایتی فرا هم گفت که زنان در دو دهه اخیر بیشتر قربانی را دادند و باید دستاوردهای آنها حفظ شوند. حکومت افغانستان بارها تاکید کرده که دستاوردهای زنان و ارزش‌های قانون اساسی هرگز قربانی صلح نخواهد شد. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
شنیدید که زنان در فرا خواهان حفظ دستاوردهای دو دهه اخیرشان شدند. یکی از این دستاوردها اجازه تحصیل به زنان است. تنها ناامنی ها باعث نمیشه که مانع تحصیل زنان در افغانستان شود. این بار همگیری ویروس کرونا ممکن ممانعت بزرگ را در این راستا ایجاد کند. این را سازمان دیدبان حقوق بشر گفته. جزئیات را در گزارش آرش امویون میشنویم.
هدر بار کارشناس ارشد دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید سیستم تعلیم و تربیت در افغانستان از گذشته نیز با مشکلات مواجه بوده، اما همگیری کووید 19 بیشترین آسیب را با آموزش دختران وارد میکند. هدر بار به رادیو آزادی گفت
چند روز پیش بانک جهانی ارقام مربوط به تحصیل دختران را نشر کرد که نشان می دهد تعداد دخترانی که در افغانستان به مکتب می روند نسبت به پسران تا چند سال گذشته کاهش یافته. عدم دسترسی به تکنولوژی، مسئولیت بیش از حد در خانه و ازدواج های قبل از وقت از جمله مشکلات است که دختران با آن روبرو هستند.
اما به گفته او با همگیری ویروس کرونا سیستم متکی به مردم و اجتماع برخی مکاتب بیش از سایر سیستم های آموزشی در افغانستان مسئول بوده است. هدر بار می گوید
این مکاتب بیشتر برای دختران یا کودکان است که در مکاتب عادی درس نمی خوانند یا در مناطق آنها مکاتب دولتی وجود ندارد و معمولا زیر درخت در داخل یا خارج از خانه یک شخص جمع می شوند. این یک روش عالی برای آموزش کودکان در شرایط همگیری ویروس کرونا است، زیرا یک معلم با دانش آموزان کمتر سر و کار دارد.
به گفته هدربار، دولت افغانستان باید تلاش کند تا این مکاتب بر جا بمانند و در صورت شیوع مجدد همگیری ویروس کرونا در زمستان، دولت باید در ساختن چنین مکاتب بیشتر کار کند تا کودکان بتوانند به طور مسئول تحصیل کنند. خانم بار در مورد این که دولت افغانستان و جامعه جهانی چگونه میتوانند برای کاهش تاثیر بیماری کووید 19 بر تحصیل دختران کار کنند، گفته که بسیاری کمک کنندگان افغانستان مانند ایالات متحده آمریکا خود از این بیماری متاثر شدند و کمک به افغانستان در اولویت آنها نیست. به گفته وی، این بزرگترین آزمون برای دولت افغانستان است که بدون آن هم در فراهم آوری زمینه آموزش برای دختران ناکام شده است. به اساس معلومات وزارت معارف افغانستان، 3.7 میلیون کودک این کشور از آموزش محرومند که 60% آنها را دختران تشکیل می‌دهد. به گفته این وزارت، دختران به دلیل محدودیت‌های اجتماعی، مشکلات امنیتی، سنت‌های ناپسند و فقر از آموزش باز می‌مانند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید. رادیو آزادی.
آذربایجان حمله به خاک ارمنستان را تایید کرده، همزمان روسیه خواستار راه حل دیپلماتیک شده. این نخستین بار است که باکو مسئولیت حمله به اهداف در داخل خاک ارمنستان را میپذیرد. مقیم نایب جزئیات میدهد.
آذربایجان نخستین حمله راکتی بر قلمرو ارمنستان را تایید کرد. پیش از این دو جانب در مناطق مرزی ناگورنو و قره‌باغ که مورد منازعه دو کشور است مشغول جنگ بودند. به گفته وزارت دفاع آذربایجان، نیروهای آنها دستگاه راکت‌های بالستیک ارمنستان را صبح دیروز چهارشنبه در منطقه بولجر هدف قرار دادند. جنگ در ناگورنو و قره‌باغ در 27 ماه سپتامبر آغاز شد و به شدت ادامه یافت. وزارت دفاع آذربایجان افزود که در این نقطه هیچ تأسیسات غیر نظامی وجود ندارد. شوشان استپانیان، سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان، ضمن تایید این حمله هدف گرفتن خاک آذربایجان را تکذیب کرد. دولت روسیه که توانست روزشنبه ارمنستان و آذربایجان را با پذیرش یک آتش‌بس دوستانه متقاعد کند، بار دیگر خواستار توقف بلادرنگ درگیری‌ها شد و تأکید کرد که این بحران باید از راه دیپلماتیک حل شود. دیمیتری پیسکوف، سخنگوی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه که دیروز چهارشنبه در نشست خبری از طریق تلفن با خبرنگاران صحبت میکرد، در این مورد گفت: ما فقط میتونیم در مورد نقص آتش‌بس در ناگورنو و قره‌باغ ابراز نگرانی کنیم. فکر میکنم اقدام نظامی باید در اسرع وقت متوقف شود. ما باید به روش حل سیاسی دیپلماتیک رو آوریم. دیپارتمنت نظامی ما در حال بررسی این اطلاعات است که آذربایجان بر خاک ارمنستان راکت فایر کرده. آنها با همکاران خود از هر دو طرف در تماس مداوم هستند. کشیدن درگیری ها به داخل خاک ارمنستان به دلیل تعهد روسیه در قبال امنیت آن کشور عایز اهمیت است. روسیه و ارمنستان همراه با بلاروس، قرغزستان، قزاقستان و تاجیکستان اعضای یک پیمان امنیتی مشترکند.
اکنون هم چند پیام شما. فضل کریم درویش از آریوبزازه پکتیا نوشته که طالبان میخوان قدرت را به زور جبر به دست آورند. عبدالواحد مدقق از قندار پیام فرسته و خواهان دست کشیدن جنگ از سوی حکومت و طالبان شده. تازه‌خان سمسور از ننگرهار پیام فرستاده و گفته که گفتگوهای بی نتیجه قطر و تجدید جنگ در افغانستان مردم را نگران ساخته. عبدالعزیز غالب از المند نوشته شبکه‌های مخابراتی به خاطر درگیری‌ها فعالیت نمی‌کنند، وضعیت چندان خوب نیست. و احسان الله سمسور از ولسوالی میوند نوشته جنگ المند باید خاتمه بیابد، قابل پذیرش نیست. تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما نظریات خودتان است که در لابلای برنامه‌های رادیو آزادی نشر می‌شوند. با این پیام‌ها رسیدیم به نیمه دوم برنامه. نونیم صبح به وقت کابل شد. اکنون هم فشرده مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. تیم مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در مدت نزدیک به یک ماه دومین نشستشان را در دوحه قطر برگزار کردند. در نشست دیروز همه اعضای هر دو تیم اشتراک کرده بودند. محمد انیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان با نماینده ملکی ناتو در این کشور در رابطه به گفتگوهای صلح صحبت کرده. در این ملاقات روی آتش بس کاهش خشونت ها و میکانیزم گفتگو شده که از کاهش خشونت ها نظارت کند. باشندگان مناطق قبایلی پاکستان در اعتراض به رها نشدن زندانیانشان دست به تحصن زدند. معترضان خواهان رهایی 15 مردند که در ماه گذشته به دنبال یک انفجار بازداشت شدند. و WHO یا سازمان صحی جهان هشدار داده که افزایش موارد جدید ویروس کرونا در اروپا احتمالاً با افزایش شمار مرگ میر ناشی از این ویروس همراه باشد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارند. از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. و اگر شما گزارش دارین، شما نظر دارین یا پیام دارین، همچنان می توانید به شماره های 07-84-620 و 07-27-43-61 هم شما پیام بفرستین. این تلفن های پیامگیر رادیو آزادی صدای شما ثبت میشه و ما اون را نشر میکنیم. تا لحظات دیگر دو برنامه هفتوار رادیو آزادی نشر میشن، حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که مسئولان محلی بادغیس گفتند نخستین کارخانه پروسس پسته وزنی بیش از $157,000 آمریکایی در این ولایت به فعالیت آغاز کرده. آنها میگویند این کارخانه از ظرفیت پروسس 7000 الی 12000 کیلوگرم پسته را در یک شبانه روز داره. بیشتر از شاپور صابر از هرات میشنویم.
هزاران کیلوگرم پسته خندان بادغیس حالا در قلعنه و مرکز این ولایت به طور معیاری پروسس می شود. عبد تواب طایب رئیس وزارت بادغیس می گوید که بر این کارخانه بیش از $157,000 آمریکایی مصرف شده. ریاست زراعت و سکتور خصوصی در ساخت آن کمک کردند. آقای طایب امیدوار است که کار پروسس پسته خندان رفته رفته رونق بیشتر یابد.
بادغیس من حیث زون تولیدی پسته طبیعی افغانستان تا اکنون هیچ نوع سرمایه گذاری در بخش ارزش افزایی و عملیات بعد از برداشت محصول پسته صورت نگرفته بود که این نخستین گامیه که در این قسمت برداشته شده که همه محصول پسته در بادغیس از طریق ماشینری یا از طریق فابریکاها پروسس بشه سالانه با ارزش اضافه تر از $10 میلیون ارزش افزایی در قسمت محصول پسته صورت میگیره.
مسئولان میگویند که روش فیری و سنتی شکستن و پروسس پسته 10% زایات دارد، اما با استفاده از کارخانه قلعنو زایات به 1% کاهش مییابد. عبدالباقی رئیس کارخانه پروسس پسته در بادغیس است. او اطمینان میدهد که اکنون میتوانند مغز پسته طبیعی را به گونه معیاری آماده کنند.
ساعتی 300 کیلویی فعلا میشکنه، ولی ها یک کیفیت خوبی داره که مغز سالم بیرون میکنه و کیفیت فروشات زی به بازار بالا یک دست نمیخوره، از نگاه بیداشتی و صحی هم بسیار صحیح و درست.
مسئولان در ریاست زراعت بادغیس میگویند که امسال بیش از 36,000 تن پسته از جنگلات این ولایت به دست آمده. هر کیلو پسته خندان بادغیس تا 900 افغانی در غرب افغانستان به فروش میرسد. هند از بازارهای عمده پسته افغانستان است. اما حسام الدین شمس والی بادغیس میگوید که به دلیل شیوع ویروس کرونا حجم صادرات پسته بادغیس در مقایسه با پارسال اندک بوده.
بازار پسته افغانستان بازار هندوستان هست که متاسفانه به اثر رکود اقتصادی که از اثر کرونا به وجود آمد این بازار یک مقدار کاهش پیدا کرده، تقاضا کمتر هست، ولی تلاش های حکومت در مجموع در سطح رهبری و مقامات مسئول دولت بادغیس همین خواهد بود که ما این بازار دوباره احیا کنیم و بازارهای جدید را برای مسئول ما در سطح منطقه و کشورهای دورتر انشاءالله ما پیدا کنیم.
مسئولان میگویند برخلاف 5 دهه قبل جنگلات پسته بادغیس از 90,000 به تقریبا 30,000 هکتار به دلیل جنگ و قطع بیرویه درختان کاهش یافته. بیشتر جنگلات پسته در ولسوالی‌های آبکمری، مقر، قادس، جوند و بالامرغاب است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، امیدواریم که صحت و سلامت باشید. برنامه حقوق اساسی و بشری است که به میزبانی من شمیلا جاوید برایتان تقدیم می گردد. در این برنامه در مورد کمپاینی که از سوی بخش معلولان کمیسیون مستقل حقوق بشر زیر عنوان همپذیری مایه شکوفایی استعدادها برای همه آغاز گردیده است بحث می شود. به همین ارتباط ما هم حبیب الرحمن ملکزاده، عامر حمایت از افراد دارای معلولیت دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در برنامه دعوت کردیم. خب در آغاز آقای ملکزاده، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم و بگوین که هدف از راه اندازی این کمپاین چی است؟
سلام خدمت شما و شنونده های شما.
تشکر.
با توجه به اهمیت نابینایان به عنوان بخش بزرگ از جامعه، کمیسیون حقوق بشر افغانستان به تاریخ 16 میزان کمپاین را تحت نام همپذیری مایه شکوفایی استعدادها برای همه برای انداختن.
بله.
شما میفهمین که عصای سفید یا روز جهانی نابینایان توسط سازمان آموزشی علمی فرهنگی ملل متحد یا یونسکو و فدراسیون جهانی نابینایان در جلسه که قانون عصای سفید را تجلیل میکنند در هم زمان 23 میزان را روز جهانی نابینایان اعلان میکنند.
بله.
هدف از این روز آگاه شدن مردم از حقوق اشخاص دارای معلولیت حسی یا بینایی که قانون یک تصویر جدید از نابینایان را در جامعه ترسیم میکنه. ای افراد در جامعه ما هم متاسفانه از یک سلسله حقوق قانونی هم محروم هستند. با توجه بر وضعیت از اینا کمیسیون حقوق بشر هم مساله از روز از همچو روزا تدلیل میکنه.
میشه از انواع اشخاص دارای معلولیت بگوین کدام افراد معلول گفته میتونیم؟
یکی هم اشخاص فیزیکی هستند و یک تعدادش هم افراد دارای معلولیت حسی است، افراد دارای معلولیت ذهنی است. که بیشتر توجه برای فعلا هم اصل موضوع هم افراد دارای معلولیت حسی است. افراد دارای معلولیت یکی متضررین مستقیم جنگ هستند و یکی هم متضررین غیر مستقیم جنگ. افراد دارای معلولیت مستقیم جنگ و افرادی هستند که در جنگ مستقیما اعضای بدن خود را از دست میدن و افراد دارای معلولیتی که غیر مستقیم متضرر از جنگ شدن همون معلولیت های طبیعی است که عدم دسترسی صحی و یا همون تداوی و دارو و امثال اینا که قابل دسترس برای اطفال و یا مردمانه بودن مصاب به معلولیت شدن. که یک نوعی که بیشتر تاکید میکنیم امی اشخاص دارای معلولیت بینایی هستند. در افغانستان حمایت های هم به این اشخاص بوده، اما متاسفانه روی یک بایک کارشناسی خوبی از وضعیت اشخاص دارای ملیت در یک دهه گذشته صورت نگرفتم. اشخاص دارای ملیت طبیعی و یا بیشتر همین نابینایان از یک حقوق بشری محروم میشن که دولت در حمایت از این افراد بوده. شما میفهمین قانون اشخاص دارای ملیت در سال 1389 تا 1390 نافذ شد و توشیح شد. در اینجا اشخاص دارای ملیت به شکل عموم میتونن که ماهوار 5000 افغانی معاش بدست دارن. و برای حمایت بیشتر از اینا فعلا در افغانستان در ولایت‌ها به شکل زون لیسه‌های مسلکی وجود داره که اینا درس بخونن، زمینه تحصیلی برابر است. با تناقض که این قانون با کنوانسیون اشخاص دارای معلولیت داره، شما میفهمین که یک فرق و یا تبعیضی که بین اشخاص دارای ملت طبیعی و غیر طبیعی وجود داره. ماده 22 قانون اساسی هر نوع تبعیض بین ادبای افغانستان ممنوع قرار میده و همین قسم کرامت انسانی از تعرض مسئول از بند دوم ماده 23 قانون اساسی. این اقشار بیشتر متضرر در جامعه هستند، بیشتر از امکانات و سهولت‌های اجتماعی محروم هستند.
خب شنونده‌های گرامی، حال یک وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده
بود. افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
خب با اینکه شما یادآور شدین از مشکلات معلولین، کارکردهای خود کمیسیون مستقل حقوق بشر در قبال معلولین چگونه بوده؟
کمیسیون حقوق بشر افغانستان مطابق به برنامه عملی که داره بر افراد دارای ملیت، هم ما از نظارت از وضعیت عمومی اشخاص دارای معلولیت داریم که نظارت صاحبی انجام میدیم، صاحبه ها همراه از این افراد مشکلاتشان را جمع‌آوری میکنیم و روی از او بحث میکنیم. همین قسم به خاطر انکشاف حقوق اشخاص دارای معلولیت، ما برنامه های آموزشی داریم که برای اقشار مختلف جامعه به آگاهیشان از حقوق و وضعیت افراد دارای معلولیت برگزار میکنیم. همین قسم ما بر افراد دارای معلولیت، چون یک بخشی از کمیسیون حقوق بشر بر اشخاص دارای معلولیت فعالیت داره، مثلا از مراکزی که برای حمایت از اشخاص دارای معلولیت و یا برای افراد دارای معلولیت را مثل پرورشگاه ها، مثل مراکز حرفوی و آموزشی و همین قسم گزارش میدیم و پیشنهاداتی که برای بهتر شدن وضعیت حقوق بشری افراد دارای معلولیت باشه برای دولت و ادارات مسئول ما ارائه میکنیم. بیشتر کمیسیون روی ازی تاکید میکنه که باید این تبعیضی که بین افراد دارای معلولیت جنگی و طبیعی وجود داره را دولت از بین ببره، که انشالله که حتما این موضوع هم حل خواهد شد.
فکر کنم عمدترین مشکل یک معلول کاریابی یا شغل است. شما چی فکر میکنین؟
کار یکی از حقوق بشری هر فرد است. هر فرد حق داره که کار و اشتغال داشته باشد در جامعه. با در نظر داشت وضعیت یک فرد دارای معلولیت در عموم چی از این تمام انواع معلولیت ها باشه، دولت برای حق از اشخاص دارای معلولیت، برای کاریابی اشخاص دارای معلولیت تاکید داره. مثلا قانون کار، قانون حقوق امتیازات اشخاص دارای معلولیت، کنوانسیون، تمام قوانینی که حمایتی است بر افراد دارای معلولیت اعلان کردم مطابق به ماده 22 از این قانون 30% از ادارات دولتی و خصوصی باید بر اشخاص دارای معلولیت اختصاص داده شود، به او افراد دارای معلولیتی که واجد شرایط باشند. اما مشکلی که وجود داره ای است که باورمندی مردم و اراکین دولتی و جامعه بالای افراد دارای معلولیت مهم است. ببینید اگر ما یک فرد دارای معلولیت را در اداره استخدام بکنیم، تسهیلات بر از او ما آماده نکنیم، معلوم دار است که او باز بر مشکل مواجه میشه اگر ما توجه نداشته باشیم. یک چیز را باید که فراموش نکنیم، افراد دارای معلولیت حسی یا بینایی، یعنی نابغه ترین افراد هستند، آن افرادی که تحصیلات عالی دارند. خوشبختانه امید ادارات و دانشگاه ها همیشان از این قشر پذیرش دارن، مثل دانشگاه کابل، مثل دانشگاه استاد برهان الدین ربانی و دانشگاه های خصوصی. اما متاسفانه اکثری از این افراد که فارغ میشن از دانشگاه ها به هر جایی که خواستار وظیفه میشن، از استخدام از اینا جلوگیری میشه، یعنی مانع میشن که نه استخدام شوند. اما ما خواست ما ای است که به عنوان یک مدافعین حقوق بشر و به عنوان یکی از شهروند از این کشور، ما باید همدیگر پذیری داشته باشیم. ببینین که مثل حقوق بشر افغانستان کمپان را هم برای انداخته. اگر ما باورمندی به این افراد داشته باشیم، اینا خودشان استعدادهای خود را برای هم اگه نشان بدن، شما باز بفهمین بیشتر از اشخاص دارای معلولیت را که خیلی ها بر استخدامشان موانع ایجاد میکردن و زمانی هم که استخدام شدن در هر مجالس و در هر جای اونا از استعدادهای خارق العاده از اونا یادآور میشن.
بله، بسیار زیاد تشکر آقای ملکزاده، لطف کردین.
از شما هم تشکر. زنده باشید.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری بود که برایتان ارائه شد. تا تقدیم برنامه آینده شما را به خداوند میسپاریم. اوقات خوش داشته باشین.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشته.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک ببر باغ که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام بر شما دوستان شنونده. آیا در مورد پرنده های مهاجر می دانید؟
انواع متعددی لگلک ها است که خوشبختانه نظر به طبیعت افغانستان، اونا امی مسیر مهاجرت خود از جغرافیای افغانستان طی می کنند.
چرا از شمار پرنده ها همه ساله در دنیا یادخبری صورت گرفته و حتی آن را تدلیل می کنند؟
در سال 1993 در امریکا یک آیدیا ایجاد شد که ما پرنده ها را باید حفاظت بکنیم.
جایگاه پرندگان مهاجر در شهر کابل تا چه حد برای این پرندگان مساعد است؟
این همین نیزر باعث ازی شده که اینا میتونن بسیار به راحتی غذا پیدا کنند، تولید مثل بکنند.
با این موضوع شما را به این برنامه در امتداد لحظه ها خوش آمدید میگوییم. در شروع برنامه در مورد هدف از روز بین المللی پرندگان مهاجر که همه ساله تعلیل می شود برایتان میگوییم. بعدا در رابطه با چگونگی این پرندگان گفته می شود و با گزارش کوتاه شما را از یکی از زیستگاه های پرندگان مهاجر در شهر کابل آگاه می سازیم. من ادیب الله اندر هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده که اینک گزارش برنامه را برایتان تقدیم می کند.
همه ساله از 10 اکتبر که برابر است به 19 میزان، روز بین المللی پرنده های مهاجر در اکثر کشورهای جهان به شمول افغانستان تجلیل می گردد. مهاجر به پرنده گفته می شود که اکثراً در فاصله های طولانی از یک جای به جای دیگر سفر می کند. این حرکت پرندگان در فصل بهار ممکن به خاطر تغییرات آب و هوا، دسترسی به مواد غذایی و یا هم پیدا کردن جایی برای زندگی باشد. اکثرا حرکت پرنده های مهاجر در فصل بهار به طرف شمال و در فصل خزان به سمت جنوب می باشد، زیرا این پرنده ها توانایی زنده ماندن در فصل سرد زمستان را ندارند که به همین سبب به جاهای گرم سیر کوچ می کنند. محمد رفیع قاضی زاده، رئیس عمومی منابع طبیعی وزارت زراعت، مالداری و آبیاری، در مورد تاریخچه روز جهانی پرنده های مهاجر توضیح داده می گوید.
البته در ابتدا در سال 1993 در امریکا یک آیدیا ایجاد شد که ما پرنده ها را باید حفاظت بکنیم چون جزی از سایکل یا زنجیره حیات هستند. به این خاطر بر اولین بار در اونجا همین مفکوره ایجاد شد که تجلیل شود. به تعقیب از او در کینیا که بخش افریکانی رویش همیشه و در اونجا هم در سال 2006 تحت عنوان World Bird Day برای از یک کسی که یک روز جهانی را تجلیل شد و از او بعد از سال 2006 همه سال تجلیل میشه و تا بکنون که امسال هم سال 2020 با وجود مشکلاتی که بود از لحاظ کرونا با آن هم تجلیل از این صورت گرفت.
ولایت پروان و بعضی نقاط دیگر در شمال کابل به خاطر داشتن محیط مناسب در فصلهای بهار و خزان مکان مناسبی برای بعضی پرنده های مهاجر است. کشتزارهای گندم، باغها و کناره های جویبار در این مناطق بهترین توقفگاهی برای پرندگان مهاجر است. اما شماری از شکارچیان با آماده ساختن دامهایشان این پرنده ها را راحت نگذاشته شکار می کنند. بی بی شیرین یک تن از زنان موسن و باشنده ولایت پروان می گوید
اول عمل با دیگه اینم این پرنده ها رمه رمه کلنگ ها قریس قریس کدم یا کلش دونم ما از شمالی سم جمعیه در بارکه و هواست کلش اون جمعی شنن بازم این مردم ها مای میرن جای جور میکنن نقه تفنگ های دارن میرن شکار میکنن باوارم یارن کلولی میکنیم میخوریم شن.
نظر به سروی که از سوی اداره ملی محیط زیست صورت گرفته، این اداره در حدود 107-109 پرنده مهاجر را در افغانستان میزبانی میکند. مصاحبه ای که همکارم شمیلا جاوید با جلال الدین ناصری رئیس حفظ میراث‌های ملی محیط زیست انجام داده است، توضیحات بیشتر است درباره انواع پرندگان مهاجر، نقش آنان و زیستگاه‌های برای آنان در افغانستان. آقای ناصری در آغاز میگوید
مشهورترین از یا قازای مختلف است، مثلا قاز حسینی است که افغانستان پناهگاه خوب برای این نوع داره. به می شکل انواع متعدد لگلک هاست که خوشبختانه نظر به طبیعت افغانستان اونا امی مسیر مهاجرت خود از جغرافیای افغانستان طی میکنند و در جاهای متعدد اونا به شکل طبیعی او را انتخاب میکنند تا و اونموج لانه بسازد، تخم گذاری کنه و تولید مثل بکنه.
چی موثریت داره برای طبیعت؟
در حقیقت طبیعت طوری یک بستر است به موجودات زنده که اونا در حقیقت سرحد را نمیشناسه، که از نظر مسائل فرهنگی، از نظر مسائل اجتماعی، حتی در بعضی از تاریخ ها وجود داره که سر مسائل سیاسی و ارسال کردن خبرها توسط شاهان سابقت به وسیله پرنده از یک کشور به کشور دیگر انتقال پیدا میکرد و بینمی شکل پرنده مهاجر یک جزء حلقه اکوسیستم است. اگر خدای نخواسته پرنده از امی زنجیر حلقه اکوسیستم براید، در حقیقت امو توازن طبیعت برهم میخوره و ما امو زندگی نارمالی که به موجودات زنده بخصوص به انسان که اشرف مخلوقات است این را شاید ما به یک دگرگونی مواجه ساخته باشیم و مشکلات های متعددی را ما روبرو خواهد شدیم.
خب قسمی که شما گفتین در دو فصل پرنده ها اجرت میکنن، به خاطر چی عواملش چی است؟
یکی از عوامل مهاجرت پرنده ها عبارت از این که اونا نظر به موسم زندگی خود عیار میسازه. یک اقلیم نسبتا متفاوت را داریم. کشورهای آسیای میانه نسبت به افغانستان اقلیم اندک متفاوت را داره. بینمی شکل باز سمتای شمال نظر به سمتای غرب افغانستان یک تفاوت اقلیمی خاص خود داره. یکی از عواملی که پرنده ها مهاجرت خود طی میکنه اونا امو طبیعت را نظر به علاقه و نظر به اونمو توافق بیولوژیکی که با جغرافیا داره او را عیار میسازه و بالاخره میره. اونا به خاطر تولید مثل خود پناهگاه را جستجو میکنه که اونا احساس مسئولیت بکنه و خوشبختانه در افغانستان هم ما ساحات را داریم که اونا احساس مسئولیت میکنه.
شما گفتین جای دارین که پذیرایی میشه از این پرنده، میشه مشخص بسازین در کدام جا و چی گونه از اونا نگهداری میشه؟
در افغانستان فعلا ما 10 ساحه حفاظت شده رسما اعلان شدگی داریم که از این 10 ساحه 6 ساحه مشخصا در مورد پناهگاه پرنده های مهاجر است. در شهر کابل کل اشمت خان یک پناهگاه پرنده های مهاجر است. آب استادی غزنی یکی از پناهگاه پرنده های مهاجر است. به می شکل جزیره درقد، جهیل چقمقتین، هامونای پوزک و صابری و در این اواخر در ولایت قندار در بند مصنوعی دالک اوج یک پناهگاه خوب به پرندگان مهاجر است. او را اداره ملی حفاظت محیط زیست به عنوان پناهگاه پرنده ها مسمى و اعلان کرده.
در امتداد لحظه ها رنگین کمان از تاریخ، فرهنگ و جامعه افغانی.
کل اشمت خان در کابل منطقه است که مساحت زیاد را احتوا کرده و پرنده های مهاجره که سفر طولانی را از مناطق جنوب هند آغاز کرده در اینجا توقف و پذیرایی می شوند. گزارش از این محل تهیه کرده ایم که شما را با شنیدن آن دعوت می کنیم.
شنوندای گرامی، همین لحظه من داخل کل حشمت خان شدم، جایی که یک زمان سرسبز بود و پرنده های مهاجر در اینجا می آمدن و شکارگاه سلطنتی در شهر کابل بود. فعلا هم تا جایی به خاطر توقفگاه پرنده های مهاجری که بهار خزان در اینجا می آین و مدت زیست می کنن فراهم ساختن. اما قسمی که من میبینم حال کل هشمت خان خشک و بدون آب است. صرف بعضی جایش نیزار است که گفته میشه در همین جا پرنده میاین و مینشینند. من میرم به طرف از اونا و میخوایم با اونا صحبت کنم. میشه شما خود معرفی کنین؟
فرید هستم، یک تن از محافظین کل هشمت خان.
خب بسیار ساحه کلان است، از طرف شما پرنده میاین، چی گونه نگهداری میشه؟
کشتی ها داریم، چون وال خود چمن خشک است، در پای تا میشیم. چهار اطراف تقسیمات هستیم که هر کس چک میکنه. در سایی که ما در مشکل مفتیم از پلیس، از شاروالی، از امنیت فدا میکنیم.
خب خودت گاهی دیدی مثلا مردم آمده باشه اینجا و پرندار شکار کرده باشه؟
ما گرفتیم با 5 میل تفنگ چرایی، کشتی آبی پلاستیکی گرفتیم، شاور میز دفتر ما با بالاخره مردم تواد کرد که تکرار نمیشه.
تشکر برس خودت.
تشکر از شما.
یک برادر دیگی است که با اینا میخوایم صحبت کنیم، میشه خودم معرفی کنین؟
سید معصوم، یکی از محافظین کل هشمت خان.
شما گاهی رفتین از نزدیک دیدین که چه رقم بودن؟
بله، از نزدیک دیدیمشان، لانه جور کردنشان، خونگذاری میکنن. کل از یارا ما عملی دیدیم، 7 نفر 8 نفر هستیم. روزانه دینه میجه به ما وظیفه دادن میشه از ساعت 7 صبح الی نماز شام. اگر کسی تو میشه میرن ممانیت میکنن، اگر کسی این طرف و طرف میگن نمیمونیم.
خوب تشکر.
زنده باشید.
قسمی که دیده میشه یک طرف کل هشمت خان دروازه داره و سه طرف دیگر آن باز است و خانه های خود سر در اینجا آباد شده. آقای عزیز الرحمن طاهر، عامر تنظیم صحات تحت مراقبت وزارت زراعت، در کنار ما است. بگوین که اینجا کدام امکانات برای ازمی پرندای مهاجر مساعد است؟
یک خو ای صحه بسیار مناسب به خاطر است برایشان که اینجا وسیع است، آب داره و نیزار داره. اینمی نیزار باعث ازی شده که اینا میتانن بسیار با راحتی غذا پیدا کنن، تولید مثل بکنن و بعد از او تغذیه شونده ایجا. کسما کسم انواع ابزای هستن ایجا که بسیار با راحتی میتانن از این ساحه تغذیه شونده.
خب قسمی که میبینیم اکثر جاهای کل هشمت خان سبززار و دلدزار داره که فعلا خو خزان است، حتما در بین زمیا میشینن پرنده؟
مطلقاً دمی نیزار زار میشینن، اشیانه جور میکنه و تولید مثل میکنه. این نیزار سابق تا بسیار سرحد میرسید، ولی فعلا به خاطر فقر چون بسیار حاکم است، اکثر مردم میان طرف شاو بسیار نا وقت یا طرف صبح بسیار وقت اینا میره قط میکنه و استفاده میکنه، که اکثر اوقات ارگانای امنیتی، محافظین ما و دیگر ارگانای زی دخل در جلوگیری از اینمی ساحه و از بین بردن نیزار با مشکل مواجه هستند و مردم متاسفانه اهمیت این نیزار تا هنوز 100% درک نکردن. این نیزار نه تنها به خاطر اشیانه سازی پرنده بسیار مفید است، بلکه به خاطر تصفیه ابها زیر زمین بسیار رول مهم را ایفا میکنند.
خب تشکر از خودتان عمر سید.
با باور زیست‌شناسان، مهاجرت متداوم پرندگان سلامتی سیاره زمین را نشان می‌دهد. پس نگذاریم این پرنده‌ها شکار شوند و یا در قفس قید بمانند. آنها باید آزاد باشند تا به سفرهای دور و دراز بروند، تا مردم با دیدن پروازشان به شکل گروهی حس آزاد بودن و سرزنده بودن را دریابند. به همین امیدواری این برنامه در امتداد لحظه ها را پایان می دهیم. روز و روزگارتان شاد و در پناه خداوند باشید.
وفایت بنازم 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 وفا پایت بنازم، با عشقت عزیزم سرم را ببازم، با عشقت عزیزم سرم را ببازم، بنازم بنازم وفایت بنازم، بنازم بنازم وفایت بنازم. توی دل ستانم فدای تو جانم، جدا از تو جانم ما زنده نمانم، جدا از تو جانم ما زنده نمانم، بنازم بنازم وفایت بنازم، بنازم بنازم وفایت بنازم، با عشقت عزیزم سرم را ببازم، با عشقت عزیزم سرم را ببازم، بنازم بنازم وفایت بنازم، بنازم بنازم وفایت بنازم.